خیلی متشکرم از همراهی شما با برنامه پلاک از رادیو نمایش. بریم سراغ پیامک‌های شما. علیرضا نیکویان از مشهد مقدس نوشتن: ایران وطن من، ایران جان من، ایران شهیدان و ایران به مانند بهشت است و هر کس به ایران چشم داشته باشد چشم‌های او را در می‌آوریم، چون که ایران ایران است.
سلام از کنم خدمت همه هموطنانم. ایران موقع که اسم ایران مثلا توی خارج از کشور اسم ایران به لب میاد، واقعا به خودمون مینازیم از اینکه یه ایرانی هست. موقع که پرچم سرنگ بالا میره، ورزشکارامون میبرن بالا بر پرچم ما رو، واقعا به خودمون میبالیم. من به خودم میبالم، یه ایرانی هستم. خاک وطنم رو با چیزی عوض نمی کنم، حتی با مادرم.
از الف به ایستادگی، از یه به یاوری، از ر به رشادت و باز الفی دیگر که یادآور ایمان است، و از نون به نجابت که نماد ایران عزیزم است رسیدم که یک وجب خاکش را با دنیای عوض نمی کنند. نوشته از سرکار خانم ناهید قنبری از تهران.
یک سال قبل صدام حسین رئیس جمهور عراق به پشتیبانی کشورهای گورگویان دنیا در یک شهریور 59 به کشور ما حمله نظامی کردند. من به عنوان یک شهروند ایرانی به اون نادانها میگویم اینجا کشور شیلی، لیبی، مصر نیست که هر غلطی دلتان خواست بکنید. زنده باد ایران، بیشه شیران. با تشکر از شما و از برنامه خوب شما، عزیز اعظمپور هستم از تهران.
شهرستان خرمبید در 180 کیلومتری شمال شیراز قرار داره و روستایی موسوم به شهیدآباد از توابع این شهرستانه. جوانی ناشنوا به نام عبدالمطلب اکبری زمانی در این روستا زندگی میکرد که در زمان جنگ مکانیک بود. ایشان پسرعمویی داشت به نام غلامرضا اکبری. غلامرضا که شهید شد، عبدالمطلب با تعدادی از همرزمان شهید به زیارت گلزار شهدا رفت، بر سر قبر پسرعمویش نشست و بعد با زبان خودش سعی کرد چیزی را حالی رفقایش کنند. رفقا گفتند که منظور تو چیه و مثل همیشه زیاد به اون توجه نکردم. عبدالمطلب اما اصرار داشت که منظورش رو به بچه‌ها بفهمونیم، اما چون فهمیدن اشاره ها و سر و صداهای عبدالمطلب سخت بود، بچه‌ها زیاد جدی نگرفتند. آخر سر عبدالمطلب کنار قبر غلامرضا روی خاک با انگشتش یک چارچوب به قبر کشید و روی اون نوشت: شهید عبدالمطلب اکبری. بعد به سایرین نگاه کرد و با همان زبان مبهمش گفت:
نگاه کنی؟
رفقا خندیدن و گفتند: بله، اینجور نگه داشتن برای تو. هیچ کس عبدالمطلب رو جدی نگرفت. عبدالمطلب که دید همه دارن میخندن، مثل همیشه ساکت شد و رفت توی لاک خودش. سرش انداخت پایین، نگاهی به نوشته های خاکی انداخت و با دست اونها رو پاک کرد. عبدالمطلب فردای همون روز به جبهه رفت و حدود 10 روز بعد هم جنازش برگشت. رفقا هیچ کدوم در حال هوایی نبودن که 10 روز قبل رو به خاطر بیارن، اما بعد از پایان مراسم خاکسپاری یواش یواش یادشون اومد که عبدالمطلب رو درست همون جایی دفن کرده بودند که 10 روز پیش با انگشت نشان داده.
رسیدیم به ساعت 10:06 و با برنامه پلاک از رادیو نمایش در خدمت شما عزیزان هستیم. کسانی که دیروز شنونده پلاک بودن شنیدن که ما با جناب آقای سید عباس هاشمزاده صحبت کردیم، یکی از راویان دفاع مقدس، و امروز هم باز ارتباطی داریم با ایشون و میخوایم باهاشون گپ و گفتی داشته باشیم. جناب هاشمزاده سلام، روز بخیر.
سلام عرض کردم، پیش از ظهرتون بخیر.
خیلی متشکرم، قربان شما، وقتتون بخیر، همه وقتتون بخیر باشه انشاءالله.
متشکرم، در خدمتتون.
سپاسگزارم، خواهش می‌کنم. آقا ما باز می‌خوام از زبون شما یک روایتی، خاطره‌ای شیرین بشنویم.
سلامت بشید. خاطرات جنگ که اولا من به شنوندگانتون تبریک عرض می‌کنم، هفته دفاع مقدس را.
سپاسگزارم.
خاطرات که خیلی سالا گفتم گذشته از اون زمان ها، خاطر دیروز من گفتم مجروعیتم رو یه خاطره یه شعری شیرینیه برای خودم که حالا میتونم براتون خلاصش رو سریع بگم.
بله، لذت میبرید.
در عملیات بعد ما قرار بود که جاده خندق رو برش بدیم و انفجار صورت بگیرد، آب تو طرف لحظه بشه و عراق که پیش روی نتونه بکنه. بعد اون شبی که قرار بود این کار رو بکنیم، 9 نفر معمولیت هایی بکردن که بیان اونور خاک سوزدارن و زدن اینجا داره به وحده بگیرن. هر چیز رو برداشتیم که بهش میگن خرج گود و نیترات و وسایل انفجاریمون آماده کردیم، رفتیم. بعد 3 نفر مأموریت انهدام جاده داشتن که ما رفتیم اونور خاک نیز و تمام این موادش قرار گرفت. یه جاده، یه جاده 13 متری بود، فاصله خیلی نزدیک بود، یعنی ما با کمین دشمن شاید روز به 30-40 متر بیشتر فاصله نبود میدید تو مادون ما را. بعد که کارمون انجام شد، سیمتشی انجام شد و اومدیم بیایم عقب، کارو تموم شد، من آخرین نفر بودم. البته که چپ جاده نشسته بودم من و این طرف و اون طرف رو مواظب بودیم. یه ماهی از آب پرید بالا و باز پرتاب شد تو آب. یه لحظه من سمت راست رو نگاه کردم ببینم قواس تو آبه و تیراندازی بکنم، که مستقیما با مگ یه تیر وسط پیشونه ما دشمن زد. ماهی مأمور بود که ما را نجات بده. نگاه من که فشای مستقیم به سمت صورت من میمد، وقتی 30 درجه متمایل شد به سمت راست ببینم چی تو آبه، خورد تو چشم راستم و از بغلش شقیقم در بود. از معجزاتی که اون شب من دیدم، یه ماهی مأمور شد 1 ثانیه قبل از تیر خوردن ما از آب بپره بیرون به حواس منو ببره صورت منو به اون سمت که تمایل پیدا کنه به سمت راست. یه مقداری شخصیم ببینیم که هوریا میان، حالا اینا دیدم که نه خبری نی. آره، دستم و پشت سرم بردم و موهامو یه مقدار کندم و گفتم چه تیری بود که تو صورت ما خود، ولی سالمه پسه کردن ما. بلند شده و دیگه برام مهم نبود، گفتم تا خاک روی خودمو بیام. تلو تلو میخوردیم و میمدیم، دشمنم بس ما رو به رگبار احساس میکرم بین دست و پام داره رم تو شنیده، ولی بهمون دیگه نمیخورد تا خودمون رو قل دادیم این طرف. پشت خاک نیسته اومدن، خدا رحمت کنه شهید اعتصامی را، اینا اومدن و ما رو پانسمان کردن و خیلی سخت خوردن، گذاشتن تو خایب و یه بیستی زدن یه جوز و تیموری بالش شکسته. تیموری بنیانگذار تخریب جنوب بود، خدا رحمتش کنه شهید تیموری.
خدا رحمت.
تو قایق چه مدیم شهید اعتصامی ما را بوس میکرد و میگفت سید اگه رفت ما را شفاعت کنه و ما را یادت نره. خیلی حال خوشی پیدا کرده بود و جاد دارم الحمدلله منهدم کردند و مأموریت به نحوه احسن انجام شد، چون سین کشی کار شده بود. من تو قایق که میمدم صدا انفجار شنیدم، بعد تو اورژانسی تو اومد گفت که آره مأموریت کاملا جاد منهدم شد، داره زنده. یه هنو من دستش رو پیشار دادم علامتی که آره من هم زنده هم. و بعد اووردن تهران عمل شد و چشم تخلیه شد. 2 هفته گذشت و انتقال دادن ما را اصفهان. من سراغ اتصامی رو گرفتم که اتصام شهیدی برای ما سخت میخورد و ما رو ماچ میکردم و ما رو شفاعت کن. گفتن 2 شب پیش در حینی شناسایی دشمن روی آب را تله کرده بوده، قایق خورده تو سیم تله و انفجاری تو نیها انجام شده، 3شون شهید شده. نتیجه این که اون چیزی که به ما میگفت ما را شفاعت کن، خودش زودتر ما را اول باید ما را شفاعت کنه و یه ماهی مأمور بود که ما حالا تو این دنیا بمان.
بله، شاید که همیشه سلامت باشید.
سلامت
باشید. با حالا این چیزی که تعریف کردین خیلی جذاب بود، خیلی دیدنی بود، اما خب به هر حال یه مقدار آدم ناراحت میشه که این اتفاقات افتاده، ولی امیدوارم که هر جا هستین سلامت باشین.
سلامت باشید.
خودتون خانواده محترم.
حالا خوبه که ما هم رو با یه چش نگاه میکنیم دیگه، خیلی حسنه.
بله خیلی ممنونم، واقعا این روحیه شما ستودنیست. تمام عزیزانی که در دفاع مقدس زحمت کشیدن و رشادت‌های به خرج دادن، خیلی ممنونم جناب هاشم زاده، سپاسگزارم، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
در سینمای ملی و بومی ایران دفاع مقدس جایگاه ویژه‌ای داره. جنگ و دفاع مقدس پدیده بود که در همون سالهای آغازین انقلاب کشور رو در تمامی جنبه‌ها تحت تأثیر قرار داد و سینما هم از این موضوع خوب جدا نبود. در نتیجه خیلی زود توجه سینماگران به سمت جبهه‌ها جلب شد و از طرف دیگه تلاش برای حضور و مشارکت در مبارزه فرهنگی طی جریان جنگ فیلمسازان تازه‌ای رو به سینما ایران معرفی کرد. اون چه که طی 4 دهه تحت عنوان سینمای دفاع مقدس شناخته میشه ترکیبی هست از مؤلفه‌های سینمای جنگی و حماسی و تعاریف فرهنگی و بومی از جنبه‌های معنوی و رویکرد متفاوت رزمندگان. از این رو سینمای دفاع مقدس رو میشه به چند بخش تقسیم کرد. از یک طرف آثاری رو داریم که مشخصاً با محوریت جنگ، جبهه و میدان نبرد ساخته شدن و از طرف دیگه آثاری که به پیامدهای جنگ بر زیست عمومی مردم در ابعاد سیاسی، اجتماعی و معنایی می‌پردازه، چه در دوران جنگ و چه در سالهای بعد از اون. در تئاتر هم هنرمندان زیادی ما داریم که دست به قلم شدن و از رشادت‌های رزمندگان جبهه و جنگ نوشتن و اون رو روی صحنه بردن. میریم سراغ میثم کریمی عزیز و گفتگویی که با یک هنرمند انجام داده و من این دوستو معرفی نمی‌کنم، توی صحبت‌ها باشون آشنا بشید.
با نام و یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پلاک. من میثم کریمی هستم و الان در اولین قسمت از بخش گزارشی برنامه پلاک افتخار این رو دارم که در خدمت استاد خودم، استاد ایوب آقاخانی باشم. استاد سلام، خیلی خوش اومدیم به برنامه پلاک.
بندم سلام میدم خدمت شما آقای کریمی، همینطور شنوندگان محترم برنامه تون. امیدوارم که هر جا هستند زیر سایه توجه الهی سالم و سلامت و شاد باشه.
انشاءالله. استاد اجازه بدید که همین ابتدای کار آغاز هفته دفاع مقدس رو به شما تبریک بگم.
خواهش می‌کنم، بندم همینطور
سلامت باشین. استاد، حالا اصلا موضوع این که ما شما رو دعوت کردیم و شما به ما افتخار دادین و توی استودیو برنامه پلاک حضور پیدا کردین این هست که هفته دفاع مقدس، خب هفته‌ای هست که برای ایرانی‌ها خیلی مقدس و خیلی ارزشمنده و هم هنرمندان زیادی بودن که توی عرصه دفاع مقدس، حالا چه در عرصه بازیگری، چه در عرصه نویسندگی و چه در عرصه‌های مختلف هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، کارهای زیادی توی این حوزه انجام دادن. استاد، شما از جمله هنرمندانی هستین که توی حوزه دفاع مقدس هم کار نوشتید و هم کتاب چاپ کردید، هم تئاتر به روی صحنه بردین، در این خصوص برامون میگین؟
حالا خب فرمودین دیگه، من به حکم وظیفه‌ای که به عنوان هنرمند برای خودم قائل بودم در واکنش به شرایط اجتماعی پیرامون که جنگ 8 ساله هم به هر حال یکی از این شرایطی است که داریم ازش حرف میزنیم، در واقع در قالب واکنش هنرمندانه به این ماجرا نمایش‌هایی نوشتم، روی صحنه بردم. میگویند، حالا فارغ از این که چقدر صحت داره و چقدر ناظر بر تعارفه، جز مهمترین و مطرحترین کارهای دهه 90 حساب آورده شدن، این کارهایی که انجام دادم و خوشبختانه خدشکنی هایی در این کارهایی که انجام دادم وجود داشته که میتونم بابتش شادمان باشم که شاید به برخی هم خطی داده باشه که در مسیر سنجیده تری برای جلب و جذب مخاطبان از کف رفته این ژانر در تئاتر عمل بکنن. لذا کاری که من کردم که خب اصرار ندارم بگم کار خاصی بوده، ولی کار متفاوتی بوده. اینکه خاص میگم معنیش کیفیته، اینکه متفاوت میگم فقط به ذات دارم به امر تفاوت، به پدیده تفاوت فکر میکنم. و خب این کارا رو انجام دادم. من 2 تا تریلوژی برای تئاتر در حوزه جنگ نوشتم، نامهایی براش گذاشتم. یکیشو گذاشتم تریلوژی در واقع واقع نگاری جنگ و دیگری تریلوژی پورتر نگاری جنگ. اینها اصطلاحاتیست که خودم اون موقع پیشنهاد دادم در قالب آثار چاپ شدم و توی مصاحبه هم، و بعدا دیدم که در ادبیات جاری بسیاری جا خوش کرده و دارن این واژه ها رو استفاده میکنن و این کلمات رو در حال چرخش دیدم، در حالی که خب کلمات ابداعی بودن، مخصوصا پورتره نگاری که الان جز ادبیات مدیران هم شده. بله، در حالی که اون موقع ما با یک در واقع لفاظی قلمبازانه چنین پیشنهادی دادیم. آن چیزی که من انجام دادم، 3 واقعه مهم جنگ رو مورد توجه قرار دادم توی 3 نمایشنامه. یکی شروع جنگ در مرزهای جنوبی ایران، زمانی که حتی مردم نمیدونن این اتفاقاتی که داره میفته لزومن اسمش جنگه، یک جنگ جدی. دومی در واقع آزادسازی خرمشهره و 3 کربلای 4 و ماجرای بچه های نازنین قواس. این 3 رو با نام های فصل خون، آسمان و زمین و اروند خون چاپ و اجرا کردم و 3 بعدی یعنی پورتره نگاری ها رو با نام های کابوس شب نیمه آذر، تکه های سنگین سرب و 7 عصر 7 پاییز به ترتیب به شخصیت های شهید احمد کشوری، شهید مصطفی چمران و شهید محمد جهان‌آرا، 3 طبقه مختلف از شهدای جنگ رو عملا بهش پرداختم و یه خوردم صادقانه بخوام بگم باهاتون تعارف نداشته باشم، به این کارهای خودم میبالم، چون قبل از من هیچ کس این کار رو نکرده بود در تئاتر جنگ. و آن چیزی هم که من انجام دادم خوشبختانه جریان ساز شد، یعنی پشتش کارهای مختلفی آمد که به شخصیت‌ها و مستندات میپرداخت در یک قالب دراماتیک. حالا قوت و ضعفش رو کار ندارم، دارم درباره ذات این روی کرد حرف میزنم. خب این به زعم خودم در واقع چراغ گذاشتن توی راه‌های تاریک و خاموش بود و به زعم خودم جریان سازی بود که فکر میکنم اشتباه هم نمیکنم، یعنی قضاوت خودم نیست، قضاوتیست که منتقدان و صاحبان در واقع رسانه و اهل پژوهش به من گفتن و خوشبختانه نسبت بهش میبالم و خوشحالم. اما درباره این که اصولاً چه ویژگی وجود داره که ما باید به این بپردازیم، من میخوام صادقانه بگم در مجموعه کارنامه مثلا چاپ شده من، جدا از آثار اجرا شده، مجموعه کارنامه چاپ شده من 39 کتابه. من فکر نمی کنم مثلا از این 39 کتاب اگر 6 کتاب به جنگ بپردازه اتفاق غلط یا بدیه، یعنی با هر گرایشی، با هر تفکری، با هر نگاهی که باشی و هنرمند باشی و نویسنده باشی و صاحب حوزه خلق و آفرینش در رده های فرهنگی جامعه خودت باشی، بی تردید این هم یکی از چیزهاییست که تو نمیتونی بهش بی اعتنا باشی. ما نمیگیم با چه زاویه بهش نگاه کن، از نظر من دارم نظر خودم رو میگم، لزومن این نظر بله، نظر مدیران فرهنگی نیست، ولی از نظر من تو به عنوان یک آرتیست، به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک صاحب قلم باید این کار رو انجام بدی، یعنی واکنش به این ماجرا نشون بدی، چون توش زندگی کردی و جامعت تبعاتش رو داره تحمل میکنه. حالا این واکنش که نشون میدی میخواد باب طبع مدیران باشه، میخواد نباشه، بحث من اصلا مسیر پرداختن نیست، ذات پرداختنه. پس من به حکم وظیفه سراغ جنگ رفتم، جنگی که کودکی ما توش گذروندم، جنگی که دوران مدرسه‌مو توش گذروندم، جنگی که من با آژیرهاش از توی کلاس بیرون دویدم و به پناهگاه رفتم،
لمس کردیم.
و خب چطور میتونم مثلا به عنوان یک نویسنده همیشه درباره چیزایی بنویسم که هیچ ارتباطی به ماجرا نداره. وقتی خود من، ذهن من، جان من، ذات من، آموزه های من به این ماجرا ارتباط داره، چون در اون زمان رشد کرده، نمیتونه بدون تأثیر مونده باشه که. پس چجوری میتونم بهش نپردازم؟ چرا؟ تحت مثلا چنین توجیهاتی که مثلا این موضوعات بنیادن موضوعات دست راستی محسوب میشن، من اینو نه میپذیرم، نه عاقلانه میدونم و نه به هیچ عنوان مدافع چنین تفکریم، چون حتی اگر صاحب این تفکر حرف درستی هم داشته باشه و بزنه، من دیگه اون حرف رو جدی نخواهم گرفت، چون انقدر کوته بین و کوته فکره که داره چنین چیزی رو مستمسه که جامعه‌ای قرار میده که به تن کرده. مثل این میمونه که من مثلا 2 سال به عنوان نویسنده، 2 سال و نیم در پاندمی کرونا زندگی کرده باشم و کاملا آثارم بعد از این تجربه در مسیری باشه که قبل از این تجربه بوده. خب این یه گیری در منو نشون میده.
اصلا نمیشه استاد.
مگه میشه تو یک تجربه تا این اندازه رخنه کرده به تار و پود زندگیت رو از سر بگذرونی و بین کارهای پیش از این تجربه و پس از اون هیچ تفاوتی ایجاد نشه؟ خب پس تو یه گیری داری، سنسورات قطع، اصلا یعنی چیزی جذب نمی کنی از جامعه. خب وقتی اینجوری اصلا چرا نویسنده ای؟ به چه درد من میخوری؟ از نظر من نویسنده، درام نویس، صاحب فکر، صاحب خلاقیت، صاحب زاویه دید و نگاه، کسی که قراره سکاندار فرهنگ جامعه باشه، نمیتونه نسبت به جامعه‌ای که توش زندگی میکنه بی‌اعتنا باشه. نسبت به جهانی که توش زندگی میکنه، اصلا جامعه رو ایران هم نبینید، نسبت به جهانی که توش داره زندگی میکنه بی‌اعتنا باشه. اگر اینه، شما کلن چند تا سوژه داری که مستقل از تمام این موضوعات میتونی بنویسیش؟ کجاها حاشیه امنیت برای تو محسوب میشن که قلمت بیان که آغشته بشه به این ماجراها بتونی توش در واقع جولان بدی و کاری بکنی؟ خب تعدادش اندکه، ذهنت محدوده، قلمت بسته است. من اصلا به یک آدم بسته برای سکانداری فرهنگی نیاز ندارم، با این نگاهی که میگم اصلا برای چی داری مینویسی. پس بذارید اینجوری بگم، من حتی میگم نویسندگانی که پس از این از راه میان و حتی دههی پس از جنگ به دنیا آمدن، باز هم وظیفه شونه برگردن و جنگ رو درک کنن.
پاییز سال 1359 بود. پاییز آن سال انگار زودتر از همیشه از راه رسید. نمیدانم به تیرگی میزد یا سیاهی. پاییز انگار برگ ریز طبیعت را از یاد برده بود. انگار با بارش برگ برگ کتابها و دفترهای ورق نخوردهش، مهر ماه را در آغوش میکشید. رنگ رخسارش نه به زردی که به سرخی میزد و افسون نگاهش معنای هجران را به خاطر نمی آورد.
پایزان سال چه بیرحمانه از راه رسید و چه ناجوان مردان عشق را به آتش کشید. اما در آن پاییز یادم هست قاصدک ها سرود عشق می خواندند و نوحه لبیک سر می دادند. فانوس ها از حرارت عاشقی گرمی گرفتند و زمین ایران بار دیگر تاراجی وحشیانه را تجربه می کرد. پاییزان سال از سوی مرزهای کینه‌توزی طوفانی سهمگین ورزید. پاییز در کوچه پس کوچه های خرمشهر زوزه می کشید و دلهای بهاری عاشقان را به نبردی نابرابر دعوت می کرد. خرمشهر طوفان زده رویای بهاری عاشقان بود. سهم ما از طوفان عشقی بود که دلهایمان را صیقل می‌داد، جرأتی بود که ترس را از یادمان می‌برد و شجاعتی که وحشت را به تیغ حماسه می‌کشت.
در لحظه‌های دلهره‌آور طوفانی ما از نردبان پاییز بالا می‌رفتیم، از ارتفاع ایثار صعود می‌کردیم و در عروج عاشقی بال و پر می‌زدیم. گویی در آن هنگامه وحشت و خون ابدیتی مطلق جاری بود، ابدیتی که ما را به جاودانگی پیوند زده بود. چه تعبیر زیبایی داشت، پیوند انسان و ابدیت در سنگرهای انسانی. به پایان پلاک امروز نزدیک میشیم و خدا رو شاکریم که یک بار دیگه توفیقی نداشتیم که در خدمت شما بزرگواران باشیم. من از حضور شما مرخص میشم. خدا نگهدار.
ما گرد مداری از خطر میگردیم، تا صبح به دنبال سحر میگردیم. سوگند به لاله ها که همچون خورشید زرد آمده ایم و سرخ برمیگردیم. خداحافظ.
یه ریز خاکسترشون دو حلقه انگشترشون یه تیک استخون سر یه شاخ گل یه بالا پر یه دکمه یه پیرهنشون یه ذره خاک تنهشون تابوتهای یه اندازه تو هر کدوم یه سربازه باد کشیوان میزنه عبره که بطن میزنه تابوتا خیس آب میشن دست گناه خراب میشن میبیچه تو شهر و دهان قصر سلام و سلوات